بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح و نافدا صلواتی خط بفرمایید. صحبت ما در مسئله اقامه نماز بود و اینکه یکی از خصوصیات ائمه هدا علیهم صلوات الله این است که اونها نماز رو اقامه فرموده اند و اقمتم الصلاة. در بحث اقامه نماز به فضل خدا رسیدیم به سوره مبارکه حمد و آیات مبارکات این سوره رو بر حسب روایات اهل بیت علیهم صلوات الله به اندازه بضاعتمون صحبت کردیم. امشب به فضل الهی این سوره رو پایان میدهیم. توضیحاتی که در نظر داریم انشالله بیان بکنیم. امیدواریم انشالله توفیق پیدا کنیم از جلسه آینده وارد سوره مبارکی قل هو الله احد بشیم که آرزوی همه انبیا و اولیا فهم این سوره مبارکه است. از بزرگترین هدایایی است که خدای متعال به رسول اکرم مرحمت فرموده است. بعد از این که عبودیت رو حصر در پروردگار عالم کردیم و همچنین استعانت رو از خدای متعال درخواست کردیم، میرسیم به اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از ابتداء سوره بر حسب روایات سوره مبارکه حمد دو قسمت است. نصف سوره مربوط به عبد است و نصف سوره مربوط به رب. تا کلمه مالک یوم الدین مربوط به حضرت حق است و از ایاک نعبد تا ولوالین مربوط به عبد است. از ابتداء سوره تا سوره تا مالک یوم الدین توحید و وحدت حضرت حق مطرح است و از ایاک نعبد توحید افعالی عبد آغاز می شود. عظمت این سوره آنقدر زیاد است که در یک روایتی فرمودن سوره مبارکه حمد یک دور تلاوتش معادل یک دور تلاوت قرآن کریم است. در بعضی از روایات فرمودن دو مرتبه سوره حمد رو خوندن معادل یک دور تمام قرآن کریم است و در بعضی از روایات فرمودن یک سوره حمد معادل یک چهارم قرآن کریم است، که این به اعتبار معرفت قاری و به اعتبار بعضی از اسرار حروفی که در این سوره هست روایات مختلف است. بعد از اینکه یک مرتبه شما گفتید خدایا فقط و فقط تو را عبودیت میکنم و فقط از تو استعانت میجویم، یک مرتبه وارد بحث هدایت میشوید، درخواست هدایت از طرف حضرت حق، اهدنا الصراط المستقیم. اولا این سوره هر کسی یک بهره متناسب با اون معرفتی که دارد میبرد. ممکن است کسی قاره این سوره باشد، قاری این سوره مبارکه باشد، در مقامات معنوی تمام عوالم رو طی کرده، برگشته از به عالم ملک، در حین بازگشت به عالم ملک احتیاج دارد به ثبات قدم. برای اینکه دچار لغزش نشود احتیاج دارد از حضرت حق بخواهد او را در صراط مستقیم هدایت کند. افراد مختلفند، منازلی که در او واقع شده اند مختلفند و به اعتبار منازلشان صراط مستقیم برای آنها متفاوت می شود. یک وقت کسی این سوره رو می خواند او در مرحله اسلام است. اسلام یعنی پذیرش نبوت پیامبر اکرم. یک وقت کسی این سوره رو تلاوت می کند در مرحله ایمان است. ایمان به معنای پذیرش ولایت امیر المؤمنین است. یک وقت کسی این سوره رو تلاوت می کند در مرحله یقین است، به معنای مشاهده عالم غیب است. یک وقت کسی این سوره رو تلاوت می کند در مرحله توحید است. یک وقت کسی در مرحله رضاست. یک وقت کسی در مرحله تجرید است. یک وقت کسی در مرحله وحدت است. یک وقت کسی در مرحله رضوان راه پیدا کرده است. یک وقت کسی به مرحله قرب راه پیدا کرده است. هر کس در منزلی که واقع شده است از خدای متعال یک جور درخواست میکند که اهدنا الصراط المستقیم. کسی که به منزل ایمان راه پیدا کرده است وقتی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا من رو از این راه بر مگردان، به من ثبات قدم بده. کلمه اهدنا تمسک به اسم یا هادی است، از اسماء مبارک حضرت حق اسم یا هادی است. وقتی میگویید اهدنا، در حقیقت از این اسم دارید استمداد میطلبید. صراط مستقیم، توجه داشته باشید که در قرآن کریم کلمه صراط و کلمه سبیل و کلمه طریق در موارد مختلفی تکرار شده. هر سه به حسب ظاهر یک معنا میدهد. صراط یعنی راه، طریق هم یعنی راه، سبیل هم یعنی راه. در قرآن کریم سبیل از جمع هم برخوردار است، مثل جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. طریق هم از جمع برخوردار است، مثل سبع طرائق. طرائق جمع طریق است. اما کلمه صراط به هیچ عنوان در قرآن کریم از جمع به کار برده نشده است. کلمه سبیل هم در مورد سبیل الله به کار برده شده است، هم سبیل طاغوت. کلمه صراط هم در مورد صراط مستقیم به کار برده شده است و هم صراط الجحیم، هر دو به کار رفته است. اما اینها چه تفاوتی دارد؟ خیلی جالب هم هست که وقتی تفاوت اینها روشن بشه، لطیفه ای در باب ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین روشن خواهد شد. در نظر بگیرید یک شاهراه بزرگی رو. کلمه امام در قرآن کریم یکی از معانی لطیف او شاهراه است. امام شاهراه است. یک شاهراه بزرگی رو در نظر بگیرید. این شاهراه بزرگ راه‌های فرعی فراوانی به او متصل است، مثلا جاده قم تهران. وسط جاده هم دیدید کنار جاده مرتب تابلو زده علی آباد، محمد آباد، حسن آباد، نمیدونم حسین آباد. از این آبادا خیلی هست. این حسن آباد و حسین آباد و علی آباد و این حرفا، اینا همه طریق است، راه‌های فرعی که به راه اصلی متصل است. اون شاهراه اصلی رو قرآن کریم از او تعبیر میکند به سبیل. وسط جاده اگر دقت کرده باشید خط سفیدی کشیده ام که در شب رانندگانی که عبور میکنن با چراغ روشن که حرکت میکنن متوجه میشن الان در حاشیه جاده هستن یا وسط جاده. اون خط وسط جاده که شما دوچاره انحراف به چپ و راست نشوید، اون را از او تعبیر میکنن به صراط. پس راه اصلی سبیل است. راه‌های فرعی که به این سبیل متصل است از او تعبیر می‌کنند به طریق. وسط جاده که اعتدال است، میانه است، اون را از او تعبیر می‌کنند به صراط. مثلا تو زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم انتم سبیل الاعظم، شما راه بزرگ خدا هستید، و صراط الاقوم. خب وقتی وارد راه بزرگ خدا شدید، آرام آرام اینا شما رو میبرن وسط راه. صراط، خط اعتدال. کلمه صراط المستقیم در مقابلش دو صراط مطرحه، یکی صراط مفرط و یکی صراط مفرط یا مفرط، که تعبیر مولا امیر المومنین بر یک حدیثی حضرت این تعبیر رو به کار برده ام. یک جمله هم شنیده این منصوب پیغمبر اکرم است، به امیر المومنین هم نسبت می دهند، جناب سید حیدر عاملی که از علمای قرن هشتم است، از عرفا هم بوده است، کتابی دارد به نام، عرض می کنم حضورتون، تفسیر المحیط الاعظم. اونجا از پیغمبر اکرم این جمله رو نقل می کند که از طرق الله به عدد انفاس الخلائق. البته آقایونی که این جمله رو نقل میکنن همه با احتیاط مینویسن منصوب به پیغمبر اکرم است، یعنی تو سندش مقداری قطشه میکنن. از طرق الله به عدد انفاس الخلائق. انفاس دو معنا دارد، یکی نفس و یکی نفوس. راه ها سوی خدا به عدد نفس، نفس خلائق است. خب مرحوم آقای شوشتری در یکی از نوشته‌هاشون می‌نویسن انسان به صورت متعادل در شبانه روز 21650 مرتبه نفس می‌کشه. اگر این معنا بشه به عدد نفس، نفس خلائق، راه به سوی خدا هست. اگر به عدد نفوس باشه، یعنی مثلا الان 6 میلیارد آدم رو کره زمین هست، به تعداد این 6 میلیارد آدم راه به سوی خدا هست. هر کسی رو خدای متعال یک راهی برای او قرار داده است. در نظر بگیرید تا افراد تو راه‌های فرعی هستن، ما باید راه رو بهشون باز کنیم تا کم کم سر در بیارن از کجا، راه اصلی. یه لطیفه ای من اینجا عرض بکنم، گاهی دیدین یک شخصی یه راهی رو میرفته در مسیر خدا، یه مرتبه تحول همه جانبه ای در او به وجود میاد، شما تعجب میکنید. خوب دقت کنید، الان مثلا راه تهران قم رو در نظر بگیریم، یک کسی هم از جاده حسن آباد راه که گفتیم طریقه، داره میاد آرمارو میاد تا لب جاده که رسید یه مرتبه بره میگرده. درست شد؟ تحولاتی که تو راه خدا وجود میاد مثل همین برگشتیه که آقا یه مرتبه اومد تو جاده اصلی، خدای متعال آرام افراد رو میبره، یه مرتبه از تو طریق میبره توشون کجا؟ در سبیل. پس انسان اول راه در طریق است، در وسط راه به فضل پروردگار وارد سبیل می شود، در پایان راه که می خواهد کم کم به مقصد افق او نزدیک شود وارد صراط می شود. الان تمام ادیان الهی در طریق هستند. بودا در طریق است، یهود در طریق است، مسیحیت در طریق است، حتی مکاتب دست ساخته بشری که ادعا میکنن میخواهند به سوی خدا انسانها رو ببرند، اونها در طریق راه دارند. اگر معارف قرآن اطرت به افهام اونها نزدیک بشه، کم کم وارد سبیل میشن. شیعان اهل بیت اکثرا در سبیلند، تا به مرحله اعتدال نرسند به صراط راه پیدا نمی کنند. این لطیفه است بسیار باریک. هر کدام از شیعان اهل بیت تعادل پیدا کردن، اونهایی هستند که به صراط نزدیک شده اند. به محض این که به صراط رسیدید، عاقبت به خیری شما دیگر تضمینه. تا تو سبیل هستید احتمال خطر هست، ولی وقتی به صراط راه پیدا کردید دیگه قصه عاقبت به خیریتونم نخورید. چرا؟ صراط رو معنا کنم. کلمه صراط از کلمه سرط هست، سرت، وقتی یه الف به را اضافه کنیم میشه سرات. سرت خیلی ساده معنا میکنم، مثل یک چیزی شبیه بلونی میمونه. حالا بعضی دوستان جوان میگن بلونی دیگه چیه، حالا من نمیدونم اسم جدیدش چیه، کسی اسم جدیدشو میدونه بگه تا منم معنا کنم. خمره اسم قدیمیه، خمره که اقدمه بر بلونیه. حالا هرچی، یه ظرف، یه ظرف بزرگی که دهنه او خیلی تنگه، وقتی که سر کسی رو بگیرن داخل این دهنه بکنن، وقتی داخل این دهنه شد این سر نمیتونه به طرف راست بره، نه به طرف چپ، نه دیگه بیرون میاد. فکر کنه یه همچی حالت، این حالت رو میگن سرات. اگر کسی فکر و تسلیم مولا امیر المومنین شد، قلب و مرکز محبت مولا امیر المومنین شد، فعل و توبه امیر المومنین شد، اینو میگن وارد چی شده؟ وارد سرات شده. نه دیگه بر میگرده، نه به طرف راست میره، نه به طرف چپ میره. الیمین و شمال موله و طریق، اینجا باز کلمه طریق به کار برده شد، طریق الوسطی یا الجاده، با اون روایتی که حضرت رضا علیه السلام فرمودن یا ابن ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا، ای پسر محمود اگر دیدی زمانی که مردم راست و چپ می کنن، اذا اخذ الناس یمینا یمینا و شمالا فالزم طریقتنا، تو بیا در طریق ما. که این طریق اهل، چرا اول کلمه طریق رو میاره؟ چون طریق آغاز ورود در راه اهل بیت، که بعد از این طریق وارد چی میشیم؟ سبیل، و بعد متصل میشیم به ولایت علوی که صراط است. فالزم طریقتنا فان من لزم طریقتنا لزمنا، هر کی بیاد تو راه ما اهل بیت ما هم رو مراقبیم. و بعدش چی داره؟ فان من لزم طریقتنا لزمنا و ان من فارقنا فارقنا، ما ازش جدا میشیم. توجه فرمودیم، این معنای صراط. حالا این صراط، صراط مستقیم است، خصوصیت اونه که مستقیم است. مردم وقتی کلمه مستقیم رو میخوام معنا کنیم میگن مستقیم یعنی راست. نه، قرآن که نگفته که راستقیم، که گفته مستقیم. راست یعنی راست دیگه، چپم که یعنی چپ. مستقیم به معنای راهیست که قوام ایجاد میکند، راهیست که استواری رو وجود دارد، از کلمه قوامه هست، قوام، استوار شدن، قویم شدن. قویم کسی است که ستون فقرات او خم نشده است. کلمه قویم مقابلش کلمه فقیر است. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات او شکسته شده است لغتا، قویم یعنی کسی که ستون فقراتش عمود است، محکم ایستاده است. خدایا منو در صراط مستقیم قرار بده. رسول اهدنا الصراط المستقيم، که دیگه تزلزل میرود، تردد میرود، تذبذب میرود، شک میرود، وسوسه میرود، وسواس میرود. علامت کسی که وارد صراط مستقیم شده است این است که لحظه‌ای در حقانیت راه خدا و راه اهل بیت و انبیا دیگه شک و تردید ندارد. کسی که در سبیل است هنوز شک داره، گاهی این ور جاده میره، گاهی اون ور جاده میره، گاهی این ور میره، او باید هنوز جهاد کند. جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونجا باز راه ها رو نشونش میدیم. اما کسی که وارد صراط شد این دیگه میره تا برسه به مقصد. بنده در بیانم عرض کردم اگر کسی به صراط راه پیدا کند عاقبت به خیری او تضمین است. صراط یک ظاهر دارد و یک باطن. باطن صراط هم باز یک باطن در دنیا دارد، یک باطن در آخرت دارد. اینجا دقت کنید، کلمه صراط برای اهل سنت به معنی وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، از اونها سوال کنیم صراط مستقیم یعنی چه، میگن راه شریعت، راه پیغمبر، راه نبوت. درستم میگن. اونها وقتی اینطور معنا کردن، دعای اونها در این قسمت از سوره حمد اینه خدایا ما رو در مسیر نبوت پیامبر اکرم ثابت قدم بدار، مستقیم بدار. دعای خوبی هم هست، انشالله مستجابم میشه. ولی باطن صراط تفسیر شده است به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت و در حقیقت به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مدرک این تفسیر چیست؟ آیه پشت همین آیه مبارکه است. چرا صراط مستقیم صراط امیر المؤمنین است؟ برای اینکه بعدش میگه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیهم، خدا به کیا نعمت داده است؟ قرآن کریم در آیات مختلف انعمت علیهم رو معین فرموده، من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. توجه فرمودیم آخر همه صالحین رو آورده. صالحین کیا هستن؟ در سوره مبارکه اعراف فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب، از قول پیغمبر، ولی من پیامبر کسی است که قرآن رو نازل کرد و هو یتولی الصالحین، و او ولی صالحین است. کی؟ پروردگار عالم. حضرت ابراهیم تو دعا میگه رب الحقنی بالصالحین و توفنی مسلما، من رو ملحق کن به صالحین. صالحین کیان؟ پیغمبر اکرم و آل پیغمبر. این صالحین کسانی هستند که انعمت علیهم، خدایا منو در صراط کسانی که انعمت نعمت دادی، صراط انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا و صالحین که آخرینشون اهل بیت هستند و در تمام روایات آل الله صراط مستقیم رو تفسیر فرموده اند به وجود مقدس اهل بیت. اینجا من یه روایت بخونم در کتاب بصائر الدرجات از جناب حسن صفار قمی که از کسانی است که در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه زندگی می‌کرده و از کتب بسیار خوبی است که مرحوم علامه مجلسی در اکثر بخش‌های بهار به این کتاب اعتماد و استناد کرده اند در روایات در شأن اهل بیت. از امام باقر است که ابی بصیر نقل میکنه از یکی دیگر از دوستانش که او میگه مرتب من میشنیدم که امام باقر این تعابیر رو میفرمودن. حدیث طولانی اون قسمتیش که مربوطه به صحبت ماست رو عرض میکنم. فرمود بله نحن منار الهدى نحن السابقون و نحن الآخرون. بعد میرسن به اینجا و نحن طریق، ما اهل بیت طریق هستیم. یعنی هر جا در آیات قرآن کریم طریق رو دیدید مربوط به اهل بیت است. و صراط الله المستقیم الله، ما صراط الله هستیم که مستقیم است، قرآن دارد و به سوی خدای متعال میبریم و میرویم. و نحن من نعمت الله علی خلقه و نحن المنهاج و نحن معدن النبوه و نحن موضع الرساله و نحن الذین الینا مختلف الملائکه و نحن السراج لمن استواء بنا و نحن السبیل لمن اقتدا بنا. دقت بکنید، هم طریق رو فرمودن ما هستیم، هم صراط رو فرمودن ما هستیم، هم بله سبیل رو. روایت صفحه 63 بصائر هست. خب پس اگر اهل بیت صراط هستن، اهل بیت سبیلن، اهل بیت طریقن، در موقع اهدنا الصراط المستقیم ما در حقیقت داریم درخواست میکنیم که ما رو در سبیل و صراط امیرالمومنین قرار بدیم. البته ممکنه عزیزی بگه مگر حضرت امیر نماز نمیخوندن؟ میگیم چرا؟ پس حضرت امیر که نماز میخوندن میگفتن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من اگر تو راه خودم. بخیر، هر کس در مرتبه وجودی خودش. قرآن فرمود ان ربی علی صراط مستقیم. اگر ان ربی علی صراط مستقیم حضرت مولا وقتی میفرمود اهدنا الصراط المستقیم، صراط رب رو طلب میکرد. ما وقتی نماز میخونیم صراط امیرالمومنین رو طلب میکنیم. توجه فرمودید پیغمبر اکرم هم انک لعلی صراط، بله همین آیه شریف سوره مبارکه یاسین درست میخونم آیه رو؟ انک چیه بخونی؟ درست خونم؟ انک علی صراط مستقیم، اول سوره مبارکه یاسین مثل که یه چیز زیادی داشت. بله صراط مستقیم، خدا رسول خدام بر صراط مستقیم هستم. در مقابل صراط مستقیم خدای متعال دو صراط معرفی کرده است، یکی راه مغضوب علیهم و یکی راه ضالین. مغضوب علیهم و ضالین، مغضوب علیهم و ضالین باز نسبت به هر طائفه‌ای معنای خودش رو داره. در تفسیر مجمع البیان مغضوب علیهم تفسیر شده است به یهود و ضالین تفسیر شده است به مسیحی ها، یهود مثلا نصارا. خب این یک تفسیره. اگر صراط مستقیم اسلام باشد، مغضوب علیهم یهود است و ضالین نصارا. چرا مغضوب علیهم یهود است؟ چون یهود فقط دنیا رو گرفت. چرا نصارا ضالین هم؟ چون نا آخرت رو فقط گرفتند. چرا صراط مستقیم اسلام است؟ چون اسلام هم دنیا رو توجه کرد و هم آخرت رو. امامان ما فرمودن از ما نیستن کسانی که دنیا رو به خاطر آخرت ترک بکنن یا آخرت رو به خاطر دنیا. جمع بین دنیا و آخرت میوه صراط مستقیم است و کسی که در این صراط باشد به برکت این که بین دنیا و آخرت جمع می شود از تعادل برخورداره. ولی یهود نتوانست چنین کاری رو بکنه. مغضوب واقع شد به خاطری که به دنیا توجه کرد. نصارا هم نتوانستن این راه رو برن، ضالین شدن به خاطری که کشیدن به سمت راست. در حقیقت مغضوب علیهم دنیاست، ضالین آخرت. در قرآن کریم آخرت به عنوان راست معرفی شده است و دنیا به صورت به عنوان چپ. کلمه راست و چپ از قرآن کریم نشأت گرفته. الیمین و الشمال هم که مولا امیرالمومنین فرمان از قرآن گرفتن، سوره مبارکه واقعه، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. خب پس کسانی که به آخرت توجه میکنن اینها دست راستن، کسانی که به دنیا توجه میکنن اینها دست چپ هستن. وقتی ما اینجا از خدای متعال درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، در حقیقت داریم میگیم ما نمیخوایم دنیا رو به تنهایی بگیریم، نه آخرت رو به تنهایی میخوایم بگیریم، بلکه میخوایم دنیا و آخرت رو در کنار هم جمع بکنیم. تنها منهاجی که میتوانه دنیا رو با آخرت کنار هم جمع بکنه روش وجود مقدس اهل بیت علیهم صلوات الله. با اونها که برید هیچ بخشی از دنیا و آخرت تعطیل نخواهد شد و چون دنیای شما تعطیل نمیشود شما قلام پیدا میکنید. چون آخرت در کنار دنیا وجود داره شما قلام پیدا میکنید. این صراط مستقیم است. شما ملاحظه بفرمایید الان اگر کسی بخواد با مکاتبی که از یهود گرفته شده راه بره، ناچار تمام ابعاد معنوی وجود خودش رو خفه بکنه، طبیعتا این تزلزل میاره. کسی هم بخواد با مسیح راه بره، یعنی مسیحیت موجود راه بره، ناچار تمام ابعاد مادی وجود خودش رو نادیده بگیره، قوام نخواهد داشت. ولی راه پیغمبر اکرم و راه امیرالمومنین راهیه که به هر دو جنبه به نحو ظریف در کنار هم بهش توجه شده. این ظاهر کلمه است. صراط مستقیم وقتی اسلام شد اونها میشه یهود و نصارا. ولی یه مقدار که بیام عمیق‌تر بشیم، وارد کلاس ایمان که بشیم، یعنی ولایت امیرالمومنین، اون وقت اینجا خیلی لطافت پیدا میکنه. ایمان میشه شخص امیرالمومنین. مغضوب علیهم کی میشه؟ اسم نمیبرم کی میشه؟ توجه فرمودیم اگر یه مقدار راه امیرالمومنین رو در راه ایمان ترک کردید، میافتید تو دام مثلا تصوف، نقطه مقابل ولایت امیرالمومنین، جزو ظالمین میشید. خب تصوف اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاست که اونم میخواد فقط و فقط شما رو متوجه از میخوانم حضورتون مسائل آخرت بکنه، اون هم به نحو شاق. اگر این طرف بیان میفتیم دست مغضوب علیهم در نقطه مقابل ایمان، مغضوب علیهم نقطه مقابل ایمان چی هستش؟ قالین، کسانی که قلوف میکنن در مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه. و یه مرحله عمیق‌تره. زمان امیرالمومنین یه کسی رو آوردم خدمت حضرت، به حضرت گفت شما خدا هستین. حضرت فرمودن من خدا نیستم، من بنده خدا هستم. گفت نه خیر، خدا هستی. مقابل اصحاب اصرار کرد. حضرت فرمودن من نماز میخوانم، روزه میگیرم، من سجده میکنم. قبول نکرد، تا این حد قلوف کرد. بعد در مقابل امیرالمومنین حتی اظهار کرد که حضرت هم که دارن این مطلب رو بیان میکنن داره تغییر میکنه، وگرنه علی خداست. اینجا داره حضرت دستور داد رو آتش بزنن، او رو آتش زدن. یک انسان رو آتش زدن، فتنه بزرگی رو سفرش رو امیرالمومنین جمع کردن. اگر در مرحله ایمان امیرالمومنین صراط مستقیمن، کسانی که در مقابل در مورد حضرت قلوف کردن، اونها چی هستن؟ مغضوب علیهم هستن. و ظالین کسانی هستن که راه رو اونطوری کردن که الان توضیح دادم. میرسیم در مرحله یقین. یقین یعنی چه؟ یقین ملاقات با حقیقت امیرالمومنین است. صراط مستقیم برای اهل یقین مشاهده باطن مولا امیرالمومنین است. این صراط مستقیم است. مغضوب علیهم نقطه مقابل این قصه است. ظالین دسته دیگری است که بنده به دلایلی معذورم از بیان این که بخوام مصادیق مغضوب علیهم و ظالین رو بیان کنم. اون مقدارش دیگه بیشتر از این هم احتیاج ما نیست واردش بشم، همین دو مرحلهش کافی است. پس اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا ما رو در راه اسلام ثابت قدم بدار، بریم سراغ باطنش، ما رو در راه امیرالمومنین و اولاد طاهرینشان علیهم صلوات الله ثابت قدم بدار. این درخواستی که در طول شبان روز بیش از 10 بار ممکنه افراد بیشتر هم تو نمازهای مستحبی، بله چند مرتبه میخونیم؟ احتمال است 10 مرتبه میخونیم دیگه، درست میگم؟ بله 2 مرتبه صبح میگیم، 2 مرتبه هم زور میگیم، 2 مرتبه عصر، 2 مرتبه مغرب، 2 مرتبه عشا، 10 مرتبه. این درخواستی که 10 مرتبه از خدای متعال میکنیم، این در حقیقت مهمترین میوه از ثبات قدم شیعه اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعینه. ملاحظه بفرمایید، بعد از وجود مقدس رسول اکرم تمام مردم مرتد شدند. ارتد الناس بعد النبی الا 3. حتی جناب عمار و یاسر هم برای مدتی برگشت و بعد عودت کرد. اونقدر فضا آلوده شد که اینها قدرت تشخیص رو از دست دادن. فقط سلمان ماند و ابازر و جناب مقداد، همه برگشتن. این بیان معصومه، ارتد الناس، مردم برگشتن. الا ارتد الناس بعد النبی الا 3. تو بعضی از روایات داره الا 4 تا که اما رو هم اضافه کرده. چرا اینطور شد؟ برای اینکه مسئله برای اونها واضح نبود، روشن نبود، امتثال نکردن امر پیغمبر اکرم رو. ما در هر شرایطی احتیاج داریم به دعا برای صراط مستقیم. تا در عالم نفس به سر میبریم، اون هم با خصوصیاتی که وجود مقدس امام زین العابدین در مناجات شاکین برای نفس بیان کرده اند، همه احتیاج داریم. از عالم نفس هم که عبور کردیم دیگه بالاتر از ائمه خدا که نیستیم. اونها هم خاضعانه از حضرت حق درخواست هدایت در صراط مستقیم رو می کردن. اهدنا صراط المستقیم، خود شخص رسول اکرم این درخواست رو می کردن از وجود اقدس حق. منتها
رسول خدا که می‌فرمودند اهدنا الصراط المستقیم، این بزرگوار سیرشون در ذات حضرت حق بود. سیر در ذات حضرت حق تحیر ایجاد می‌کند، در این تحیر احتیاج به چی دارن؟ هدایت دارن. اهدنا الصراط المستقیم. فاطمه زهرا در مرتبه خودشون، امروز حضرت ولیعصر ارواحهم فدا در مرتبه وجودی خودشون، همه احتیاج دارن، مگر نه از دست میریم، به راحتی فاصله میگیریم. در طول تاریخ شیعه شرایط زیادی به وجود آمده است برای بعضی از علما، بعضی از فقها که در لحظاتی یک مرتبه از کل دین میبریدن. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم و انشالله صحبتم رو جمع بکنم، مقدار هوا گرم شما اذیت نشین، مختصر صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که در زمان حکومت رضاخان شخصیت محترمی از شهدای مرحوم میرزا ناینی، مرحوم میرزا ناینی بزرگان بیان کردند که ایشان به 3-4 نفر بیشتر اجازه اجتهاد ندادند. فوق‌العاده ایشون در صدور اجازه اجتهاد وسواس داشت. تعریفی هم ایشون برای اجتهاد میکرد، میفرمود اجتهاد یعنی با سوزن کوه رو کندن برای رسیدن به آب زلال. اون چه تعریف شاقی هم ایشون برای اجتهاد بیان کرده بود. اومد فرموده یا 30 سال باید درس ایشون رو برن تا ایشون اجازه اجتهاد بده. یک نفر از اونهایی که اجازه اجتهاد گرفته بود از نجف میاد کرمانشاه. کرمانشاه مولد و موتن ایشون بوده، ایشون اونجا میمونه. پس از یه مدتی عرض میکنم حضورتون، کم کم با رضا خان انس میگیره، وارد دربار میشه و روزی که بنا بوده در تهران کشف حجاب بشه به واسطه قرة العین، ایشان هم در جلسه در عرض میکنم حضورتون حضور مردم کرمانشاه حضور پیدا میکنه. یک مجتهد بوده، صاحب فتوا بوده، توجه میفرمایید. دختر و خانم این آقا هم بدون حجاب وارد جلسه میشن و ایشون با استناد به این روایت که از سلطان ظل الله، سلطان سایه خداست و امروز چون سلطان رضاخان پهلوی است و سلطان حاکم بر احکام و فروعه و ایشون گفته است باید کشف حجاب کرد، و اعتبار این حدیث میشه چادر رو چگال کرد برداشت. بعدم ایشون به فضل خدا، خدا لطف میکنه، عمامه رو بر میداره، محاسنش هم میتراشه و تبدیل میشه به یک عنصر عرض میکنم مؤید نظام پهلوی در اون زمان. فکر میکنیم چطور میشه انسان یه مرتبه اینطوری سقوط میکنه؟ اینکه خدای متعال بلا فاصله بعد از کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین این مطلب رو بیان فرمونده، اهدنا الصراط المستقیم. خب شما ببینید بعد از کلمه مالک یوم الدین معلوم معناش اینه شما در نماز عروج کرده اید، از صلاتون اراج المؤمن، رفتید تو عالم ملکوت، با کلمه مالک یوم الدین برگشتید تو عالم ملک. تا مالک یوم الدین رو گفتیم برگشتید تو عالم ملک. چون برگشتید تو عالم ملک کیا رو دیدید؟ خلق خدا رو دیدید. چون خلق خدا رو میبینید، برای اینکه اونها رو در مقابلشون عبودیت پیدا نکنید، بلا فاصله درخواست میکنید ایاک نعبد و ایاک نستعین. چون خلق رو دیدید، حالا که خلق رو دیدید اینجا یک انحراف هست، ممکنه توجه به خلق شما رو از خالق چوار کنه، جدا کنه. بلا فاصله درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم. خدای من راه اهل بیت رو میخوام برم، راه کسانی رو میخوام برم که از هر عیبی بری هستن، از هر نقصانی بری هستن، از هر معصیتی بری هستن و در یک کلمه مطهر هستن. کسانی که تا آخرین لحظه های حیات ثابت موندن. حضرت ولی عصر ارواح فدا در زیارت ناحیه مقدسه وقتی میخوان سلام بدن به سید الشهدا، فرمان سلام بر کسی که در گودی قتلگاه قرار گرفته است و وقتی شمر آمد سر مطهر رو جدا کنه، نفس او آرام و ساکن و مطمئن بود. یک چنین کسی رو به ما میگن اقتدا به او کنید. بنده امشب اینطوری این بحث رو دارم بازش میکنم، برای چی دارم عرض میکنم؟ امروز فشارهایی داره در جامعه ما، فشار اقتصادی، نمیدونم فشار اجتماعی به وجود میاد. بعضی از دوستان جوان که از گذشته اطلاع ندارن، از آینده اطلاع ندارن، اطلاعاتشون ضعیفه، نفوسشون ضعیفه، ممکنه نتیجه بگیرن که از دین خدا فاصله بگیریم. اولین چیزی که میتونه ما رو حفظ بکنه فضل الهی همین نمازه که امام صادق فرمودن شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز رو سبک بشماره. نفرمودن شفاعت ما به کسی که نماز نمیخواند، فرمودن به کسی که نماز رو سبک میشماره، یعنی در نماز حضور نداره، به نماز اعتنا نمیکنه. نماز ثبات قدم میآورد برای دوستان اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین. احتمال خطر هم برای همه ما هست تا لحظه ای که به مرحله نرسیدیم که تمام وجود ما وقف و بذل وجود اهل بیت علیهم صلوات الله شده باشه. تا اینجا را پیدا نکرده ایم اهدنا الصراط المستقیم معناش اینه که ما رو در این مسیر ثابت بداره. وقتی به اینجا را پیدا کردیم دائما درخواست میکنیم ما بریم بالاتر. مقاماتی که از اولیاء طاهرین ادراک کردیم، طالب این هستیم که مقامات بالاتری رو هم ادراک بکنیم. توجه داشته باشیم در روزی که حادثه کربلا نطفه‌اش در مکه بسته شد، 80 نفر حافظ القرآن آمدن در مسجد الحرام. مسجد الحرام تا همین چند سال قبل کف او ریگ و خاک بود. عده‌ای با شتر و با اسب دور خانه کعبه طواف می‌کردن. اشکالی هم نداره از نظر فقهی. 80 نفر حافظ القرآن آمدن، بعد اینطور که سوار اسب بودن دور خانه خدا یعنی دور کعبه طواف کردن، بعد همه هم قسم شدن بر ریختن خون مطهر سید الشهدا ارواح نافده. یعنی اینها زمینه های طغیان، زمینه های خروج از صراط رو برای انسان فراهم میکن. اگر کسی توجه بکنه که صراط یعنی امیر المومنین، بعد حول امیر المومنین و اولاد طاهرین ایشان حرکت بکند، آرام آرام با این درخواست خدای متعال زمینه های فهم و معرفت رو هم به فضل پروردگار فراهم میکنه. یک نکته ای رو عرض کردم که اگر کسی به این مرحله برسه با معنایی که برای صراط بیان شد نگران عاقبت به خیرش نشه، بخشی از ورود در صراط محبت مولا امیرالمومنینه. در روایتی داره که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت نشسته بودن، امیرالمومنین هم کنار حضرت نشسته بودن. یک کسی آمد خدمت حضرت گفت یا رسول الله من خیلی نگرانم، خیلی مضطربم، من از این اضطراب بیرون بیارید. حضرت فرمودن برای چی نگرانی؟ گفت نگران عاقبت به خیری خودم هست. حضرت دست زدن روی شانه مولا امیرالمومنین، فرمودن اتوه بهازل قلام، این جوان رو دوست میداری؟ اتوه بهازل قلام، علی رو دوست میداری؟ اونم ابراز کرد گفت آقا جان من همه وجودم فدای امیرالمومنین. حضرت فرمودن اگر علی رو دوست میداری نگران عاقبت به خیرید نباش. محبت که روش تاکید شده زمینه تبعیت و اطاعت رو فراهم میکنه و همین زمینه حرکت در صراط مستقیم رو انشاءالله صادر خواهد کرد. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه رو 3 نفر طلبه رفته بودن خدمت این بزرگوار که معمم بشن، که ایشون شوخی هم کرده بودن، یک نفرشون کلاهی، سومی به امام رحمت الله علیه گفته بود شما اگر جای من بودید چه درخواستی می داشتید؟ ایشون فرموده بودن من از خدا میخواستم خدا عاقبتم رو ختم به خیر بکنه. معنای عاقبت به خیری هم این نیست که شما ذلیل از دنیا نرید، نبرند دون در سرای سالمندان، نمیدن پا شکسته از این معناش نی. معنای عاقبت به خیری اینه که در آخرین لحظه های جان دادن، که حتی اذا بلغت الحلقوم، جان شما رسید به اینجا، اون لحظه بگید لا اله الا الله و جان به جان آفرین تسلیم کنه. این معنای عاقبت به خیریه. عنایت فرمودید کلمه اهدنا الصراط المستقیم زمین ساز این ثبات قدم است در چی؟ در نماز ما. در هر حال ترجمه حمد رو من خلاصه ای بگم برای شما. از اول سوره هم تا اینجا ما چی گفتیم؟ هر چه گفتیم آقا، هر چه گفتیم راجع به سوره مبارکه هم، سوره مبارکه هم غیر از اون چیزیست که ما بیان کردیم. سوره هم بالاتر از اون چیزیست که بیان شده است. معنای سوره هم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، معناش اینه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، معناش اینه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم معناش اینه که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین معناش چی هستش؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین معناش اینه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. خب آقا پس این همه حرفه رو برای چی زنیم؟ برای که دوستانه داره هم باشیم اینا توجه فرمین، برای این که به یاد خدا خوش باشیم، برای همین حرف رو زدیم. آخرش میرسیم به همینجا، باید فرمودیم شما مگر میشه چیزی رو جای بسم الله گذاشت؟ وقتی الله هزار معنا داره میشه همچین حرفی زد؟ معنا کرد الله رو هیچی نمیشه جای الله گذاشت. بسم الله یعنی بسم الله. از اون مرد بزرگی که از اون سوال کردن لیم بزنه یعنی چه، شما خیال کردین شوخی کرد؟ اون ولی خدا بود، اون قرآن شناس بود، اون به جهل راه پیدا کرده بود، او ادب داشت در حریم قرآن کریم، که وقتی به او گفتن لیم بزنه یعنی چه، گفت لیم بزنه لا یعنی لا، درست آقا؟ گفت بله. اون طرف مقابل گفت بله. لیون، یون هم که یعنی یون دیگه، لیون، متوجه شدی؟ لیون بز، بز هم که میدونید چسبیده به یان یعنی لیون بز، توجه فرمودید. بعد گفته بود عزیز من، عمده مطلب تو نون آخرشه، لیون بزنه یعنی لیون بزنه، توجه فرمودید. این خیلی حرف بزرگی است که ما من حرف من حروف القرآن الا و لهو الف معان. در بعضی از روایات برای بعضی از خواص اهل بیت فرمودند ما من حرف من حروف القرآن الا و له 70000 معان، هیچ حرفی از حروف قرآن کریم نیست الا برای او 70000 معنا وجود داره. کی میتونه بفهمه 70000 معنا؟ پس او که گفت لیون بزن نه یعنی لیون بزن نه، به مرحله بسیار مهمی راه پیدا کرده است. او خضوع کرد در مقابل قرآن کریم، مگه میشه معنا کرد؟ اما انشالله نکته ای رو بگم و صحبتم رو جمع بکنم. شیرین ترین قسمت قرآن کریم سوره مبارکه قل هو الله احد است. به این دلیل هم این قسمت شیرین ترین است که مقصد اصلی قرآن کریم معرفت الله است، و چون مقصد قرآن کریم معرفت الله است، این سوره مبارکه رو ائمه هدا از او تعبیر به نسبت الرب کرده. قل هو الله احد شناسنامه خدای مهربان است، و همه ما مایلیم با شناسنامه خدا آشنا بشیم. انشالله به خواست خدا سوره قل هو الله احد رو از جلسه آینده رو صحبت میکنیم به خواست خدا، تا اونجایی که خدا حوصله بمون بده انشالله. بعدش هم بریم رکوع و سجود و نماز رو به فضل الهی تمام بکنیم، بریم قسمت های بعدی جامعه کبیره رو. خدایا به همه ما توفیق قرائت سوره مبارکه هم رو مرحمت بفرما. حضرت صادق علیه السلام فرمودند این سوره مبارکه شفا است برای تمام امراض الا مرض مرگ، توجه فرمودید. و در حدیث هست که اگر این سوره مبارکه رو 40 مرتبه، در بعضی روایات 70 مرتبه در یک مرده ای خوندیم، در بعضی روایات داره 7 مرتبه و مرده زنده شد، تعجب نکنیم. نه اینکه مرگ رو شفا بده، قدرت احیا رو داره. او اماته انجام گرفته، سوره هم قدرت احیا در او موجوده. حالا یه دور با هم بخونیم در پایان سوره هم، در پایان سوره هم در مستحب به که بگیم چی بگیم؟ آمین بگیم یا الحمدلله؟ یه آمین نگیده، بله الحمدلله رب العالمین، که در این هم لطائفی هست که قبلا صحبت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. خدا توفیق تصدیق بده بتوانیم لحظه به لحظه این سوره مبارکه رو تصدیق بکنیم. هر وقت محزون شدید سوره رو بخونید انشالله دلتون باز خواهد شد. خواص زیاد داره که انشالله شما رو ارجاع میدم. رساله ای دارم مرحوم علامه امینی به فاتحه الکتاب، اون رو انشالله مطالعه بفرمایید. خدا یا به آوروی انبیا و اولیا توفیق فهم سوره مبارکه هم و توفیق فهم قرآن کریم رو به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی انبیا و اولیا توفیق اقامه نماز رو به همه ما مرحمت بفرما. اللهم صل على ولي امرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگارا با آبروی حضرت زهرا توفیق حضور قلب در نماز به ما مرحمت بفرما. توفیق قامه نماز کرامت بفرما. روح مطهر امام شهدای انقلاب اسلامی مرحوم شهید بهشتی اموات زبل حقوق زبل ارهام طریق بهار رحمتت بفرما. رهبر انقلاب اسلامی مراجع معظم تقلید علما فقها حوزه های علمیه دانشگاه دولت و ملت مرزهای کشورمون بر پناه خودت حفظ بفرما. عواقب امور همه ما ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى